بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، اولین شب جمعه ماه شعبان را پشت سر گذاشتیم، داریم پشت سر میگذاریم. شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. اون بیان امام صادق علیه السلام رو عرض کردم محضرتون که حضرت فرمود در شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست. هر کس از شماها در هر جایی از دنیا که هستید سه بار به طرف کربلای امام حسین توجه کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. انگار که از نزدیک به زیارت امام حسین در کربلای معلا شرفیاب شدید و شما از زائرین ابا عبدالله الحسین به حساب می آیید، که البته این زیارت ها باید با معرفت باشه و یک غیرت حسینی و یک پیمان با امام حسین علیه السلام انسان در این عرض ادب ها و زیارت ها بین انسان و بین امام معصومی که به او عرض ادب و سلام میکنه برقرار بشه و در اخلاق و رفتار و در شؤونات زندگی او تأثیر گذار باشه، فقط لقلقی لسان نباشه، که انشاءالله امید داریم ما این چنین نباشیم، بلکه زیارت هامون زیارت با معرفت باشه، زیارت تحول آفرین باشه و گره بزن زندگی ما را به مکتب امام معصوم، خصوصا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. و همچنین امروز مصادف بود با روز ولادت حضرت علی اکبر فرزند ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از شهدای نامدار کربلای معلا، شهیدی که ابا عبدالله الحسین وقتی که خواست این شهید به میدان شهادت برود رو به آسمان کرد، عرض کرد خداوندا اللهم اشهد علیهم، خدایا تو شاهد باش که داره شخصی به میدان شهادت می رود. کان اشبه الناس به رسولک خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین انسان ها بود به پیغمبر اسلام، از نظر شکل و شمایل ظاهری، از نظر حتی منطق و صوت و صدا و تون صدا، و از نظر خلق و خو، به طوری که وقت ما اشتیاق می کردیم یادمون می افتاد رسول خدا، به او نگاه می کردیم. ظاهرن خیلی شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود حضرت علی اکبر. مرحوم میرزا ابوالفضل ثقفی تهرانی کتابی داره به نام شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، کتاب خوبی هست، زحمت کشیده ایشون، چون روز تولد حضرت علی اکبر هست، جا داره این رو عرض بکنم که ایشون نقل میکنه یک نصرانی خوابید و در خواب دید حضرت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت مسیح، عیسی مسیح علیه السلام، با هم نشستن، دارن غذا میخورن، خرما میخورن. میگه این نصرانی تا دید اینا هستن رفت سلام کرد. حضرت مسیح به او فرمود که اگر میخواهی عاقبت به خیر بشی، به این آقا ایمان بیار، این آخرین پیامبر خداست، محمد مصطفیست، و اگر هم میخواهی از خصوصیات و مکتب و دین او آگاهی بشی، برو مدینه، سومین وصی او امام حسین در مدینه هست، از او بپرس، به اصطلاح اطلاعات دینی و اخلاقی رفتاری احکامی را درباره اسلام از او یاد بگیر. که من از خواب بیدار شدم و سفر کردم به سوی مدینه، پرسیدم که امام حسین کجاست، خونش کجاست، بالاخره راهنمایی کردن، به محضر حضرت شرفیاب شدم، عرض ادب و سلام کردم، داستان را به محضر حضرت عرض کردم، چنین خوابی دیدم حضرت مسیح را، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را، و حضرت مسیح به من این چنین فرمود: من ایمان بیارم به آخرین پیامبر، اونتا آگاهی هایی که برای من لازمه فرمود که به مدینه برو و آمدم محضر شما طبق دستور عیسی مسیح علیه السلام. امام حسین علیه السلام فرمود: اگر او را ببینی میشناسی؟ عرض کردم: بله، من تازه این خواب را دیدم. حضرت فرمود: برید به علی اکبر بگید عمامه پیغمبر را به سرش بگذارید، عبای او را به او بپوشونید و بگید بیاد اینجا. همچنان که نشسته بودیم، پس از مدت کوتاهی تا اون حضرت وارد شد، گفت: این چنین بود قیافه اون حضرت؟ نگاه کردم، گفتم: بله، درست مثل همین بود، انگار عیناً خودش هست. این که معروفه که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این جوان خیلی جوان مرد بوده، با خلا غیر از اون قیافه ظاهریش که البته اون خیلی مهم نیست، اون ادب او، این اخلاق او، اون رفتار او، وقتی در مسیر کربلا با عبدالله الحسین روی همون مرکبی که سوار شده بود، مختصر یه حالت خواب آلودگی یا خوابی بهش دست داده بود و ندایی شنید که این کاروان به سوی مرگ و شهادت می رود و مرگ به سوی اونها میاد. حضرت یک جمله آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون رو به زبان مبارکش آورد، علی اکبر نزدیکش بود که این چه فلسفه‌ای داشت که رو وقتی خبر مرگ شنیدن این جمله رو مطرح می کنن. حضرت فرمود که شما با مرگ رابطت چگونه هست؟ بالاخره این چنین صدایی شنیدم، ما به سوی مرگ داریم میریم، چه وضعیتی داری؟ چقدر آمادگی داری برای مرگ؟ حضرت علی اکبر سوال کرد که اول اصلا بالحق یا ابن رسول الله، اگر ما در این مسیر حق نیستیم؟ قال بلا، گفت فرمود بله. گفت فیدن لا نبالی بالموت، هیچ گونه باکی نداریم، نگرانی نداریم، مرگ به سراغ ما بیاد. این یک معرفت کلانی میخواد، ایمان میخواد و یقین به اصطلاح کافی میخواد که این چنین آمادگی داشتن و این چنین حاضر جواب بودن. در هر صورت این روز مبارک بر همه نسل جوان ما انشالله مبارک باشه و از خلق و خوی ائمه معصومین، انبیای الهی و اهل بیت پیامبران، خصوصا اهل بیت رسول خدا و ائمه معصومین و این چنین جوانانی که در دامن ائمه معصومین رشد کردند و تربیت شدند، جا داره که ما تاریخچه زندگی اونها، خلق و خوی اونها، اخلاق و فضائل و مکارم اخلاقی اونها رو هم به خودمون یادآوری بکنیم، هم به دیگران بگیم، هم تصمیم بگیریم در تهذیب نفس و تزکیه نفس برای اونها، اونها را برای خودمون انشاءالله الگو قرار بدیم. ما در جلسه گذشته چون ایام روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام بود، روایتی را من یادداشت کرده بودم بخونم، ظاهرا یادم رفت، چون ما در محضر کلام الهی هستیم، در محضر جزء 21 سوره لقمان، اخلاقی که حضرت لقمان به عنوان اخلاق حکیمانه و لقمانی در محضر آیاتی، آیه 17 و 18 و 19 سوره مبارکه لقمان هستیم و یکی از مهمترین رذایل اخلاقی انسان تکبر بود که گفتیم و روایاتی رو مطرح کردیم که حضرت لقمان فرمود ولا تو صغر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه راه نرو و با تکبر و فخر فروشی و اینها با خود نمایی کردن گردن فرازی نکن، روی گردان نباش از بندگان خدا که به نوعی برتری طلبی در خودت احساس بکنی که بحثش گذشت. حتی از نظر راه رفتن هم فرمود وقصد فی مشیک، در راه رفتنت میانه روی را انتخاب بکن، نه حالت تند خیلی تند بری خلاف وقار یک مؤمنه، نه متکبرانه خیلی آرام، بلکه در حال اعتدال راه برو. جمله آخر این آیه شریفه وغزوز من صوتک، صدای خودتو پایین بیار. از جمله انحرافات اخلاقی ما انسان ها این است وقتی که عصبی میشیم داد میزنیم، فریاد میزنیم. گاهی آدم مشاهده میکنه در کوچه، در خیابان، در بعضی جاها احیانا یه تصادف مختصر ماشینی شده یا یک آقا خانومی زن شوهری با هم به نوعی عصبانی شدن، یکی بر سر دیگری داد میزنه، فریاد میزنه. این یک صفت بسیار زشت و ناپسندی است. یک مؤمن و یک شیعه شایسته هرگز نباید اونقدر عصبانی بشه که فریاد بزنه. ولذا تسلط به نفس، خیشتنداری یک فضیلته. عصبانی شدن، غضبناک شدن یک رذیلت اخلاقی است. ولذا ما در خودسازی خودمون باید هم به رذایل اخلاقی خوب دقت کنیم و توجه کنیم. تکبر کردن، خود بزرگ بین بودن، از خود راضی بودن، خود شیفتگی داشتن، خود را بی عیب احساس کردن، خود را از دیگران برتر و بالاتر دیدن، حسد داشتن، بدخواه بودن، اینا رذایل اخلاقی است. ممکنه ما به خیلی از اینها گرفتار شده باشیم، ولذا باید هم معانی اینها را خوب بفهمیم و اینا چه بلایی به سر انسان میارن اینو بفهمیم و دقیقا توجه بکنیم ما خودمون این مرضها را الان داریم، گرفتارش هستیم، به فکر معالجه خودمون باشیم. این دیگه با آمپول زدن و گرش خوردن و بستری شدن در تخت خواب بیمارستان معالجه نمیشه. اینجا اراده میخواد، همت میخواد، محاسبه کردن میخواد، مطالعه دقیق میخواد. بفهم انسان که اینا رو یه رذایل اخلاقی است و آرام آرام تلاش بکنه برای زدودن اینها، یک دفعه هم شاید نشه. این است که در این آیه مبارکه می فرماید وغزوز من صوتک، صدا تو پایین بیار، داد نزن. انسان وقتی غضبناک میشه میبینه که اون رگهای گردنش کاملا درشت شده، بالا آمده، وضعیت چشمش، رنگش تغییر پیدا کرده، به نوعی یک جنونی به او دست میده، داد میزنه. این شعور را نداره که این طرف مقابل من در نیم متری منه، یک متری منه، کر نیست، گوشش سنگین نیست و من با این میخوام حرف بزنم. این صدای من برای 100 متر لازمه، نه برای نیم متر و یک متر. با این من مشکل دارم، به دیگران چرا مزاحمت ایجاد بکنم؟ اینو نمیفهمه. یعنی عملا عقل انسان مثل یک حاکم عزل شده میشه. یه رئیس اداره را چطور عزل بکنن؟ دیگه هیچ فرمانی نمیتونه بده، فرمانم بده کسی گوش نمیده. وجود انسان هم میشه اداره فرض بکنید، عقل انسان باید رئیس این اداره باشه، حاکم بر این اداره باشه. وقتی انسان عصبی میشه، عقل از این حاکمیت عزل میشه. هوا و هوس و غضب شراره میکشه، شعله ور میشه، داد میزنه. انسان اینجا باید بفهمه که بابا این بسیار صفت زشتی، چرا داد میزنی؟ آرام حرف بزن. نمیتونی خودتو کنترل بکنه، فعلا از حرف زدن منصرف باشه. اصلا اون جلسه را ترک کن، از خونه برو بیرون، برو یه ساعت دیگه، برو یه فکر بکن، شاید تو اشتباه میکنی یا نه، حق با توست، ولی این طوری نباید برخورد بکنی. اون طرف اشتباه کرده، آدم اشتباه میکنه، شما اشتباهت از اون غلیظتر داره میشه. گاهی این اگر این عصبانیت کنترل نشه، گاهی ممکنه به برخورد فیزیکی منجر میشه، ده ببینی یه قتل صورت گرفت. ولذا فریاد زدن یکی از پسته ترین صفات حیوانی در انسانه. منتها حیوانات وقتی عصبی میشن یه طوری برخورد میکنن، یه گاوی شاخشونه میکشه، انسان داد میزنه. حضرت لقمان به فرزندش میگه یا بنی وغضض من صوتک، صدا تو پایین بیار، تصمیم بگیری. آدم تصمیم کنه یا تا من زنده هستم عربده نمیکشم، بعد از این داد نمیزنم، عصبانی شدم تصمیم میگیرم حرف نزنم، به طرفم بگم آقا من فعلا عصبی شدم، بخوام اگر حرف بزنم باید داد بزنم. قرآن برای هدایت انسان اومده، میگه مگر تو اولاغی که داد میزنه، اولاغ داد فریاد میکشه. اینو نمیتونیم بگیم که این آیه بی ادبانه داره حرف میزنه، این کلام خداست. خدای عزیز و حکیم برای هدایت شدن ما این رو فرستاده، میگه صدا تو پایین بیار، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. پسته درین و بدترین صوتها و فریادها لصوت الحمیر، صوت و صدای عرعر و عربده کشیدن خرها و الاغهاست. اون حیوان رو خداوند این چنین خلق کرده. گاهی میبینیم یه توی خیابان ها اینا بعضی بندگان خدا که با الاغ دارن باری میکشن، یا احیانا در مسافرت این آدم میبینی در مسیر راه این حیوانات زبان بسته میچرن، گاهی هم هر چه توان و انرژی داره داره فریاد میزنه. چقدر زیباست که قرآن در بیان تربیتی و تهذیبی خودش رو درواسی نمی کنه، میگه آه تو که داری داد میزنی، این کار اون حیوان اون الاغ هست، اون وقتی که میخواد به اصطلاح انرژی خودش رو تخلیه بکنه، هرچه در توان داره به فریاد خودش انرژی خودش رو چیه اعمال میکنه. تو که انسانی، چی خبرت؟ چرا داد میزنی؟ اون وقت که انسان داد نمیزنه، اون زمانی که بفهمینا رذایل اخلاقیست، بتونه در مقابل اون رو به دست بیاره، اون حلمه. حلم غضب خودش را انسان کنترل بکنه. انسانهای متقی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، انسانهای متقی کسانی هستند که کظم غیظ میکنند. کظم غیظ یعنی چطور یک ظرف، یک کاسه، یک پارچ لبریز لبریز از آب بشه، به طوری که دیگه شما بخوایی یه جرعه هم بهش بریزی دیگه سرریز میشه، دیگه پره. اون به اون حالت میگن غیظ. کظم غیظ یعنی اون که لبریز بشه. انسانهای متقی نه اینکه عصبانی نمیشن، نه، گاهی ممکن انسان ظلمی را ببینه، زشتی را ببینه، تجاوز به حق و حقوق دیگران را ببینه، غضبناک بشه، اما غضب خودش رو کنترل میکنه، بی مورد داد فریاد نمیکنه، با برخورد غلط غلط برخورد نمیکنه، حکیمانه برخورد میکنه، پخته برخورد میکنه. الکاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنه، خودشو کنترل میکنه، بعد بالاتر والعافین عن الناس اصلا میبخشه، میبخشه، چون میدونه که خداوند این رو دوست داره، بخشیدن را دوست داره. ان الله عفو یحب العفو، خدا بخشنده است و بخشیدن را دوست داره. از کردن روز شهادت امام سجاد بود، این روایت رو میخواستم عرض کنم، یادم رفت. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 424 حدیث 21 میفرماید: ما من جرأت احب الالله من جرأتین، هیچ جرعه نوشیدنی لذت بخشتر و محبوبتر از دو تا جرعه نیست، جرعت غیظ ردها مؤمنون به حلم، جرعه غضب که یک مؤمنی با حلم خودشون رو رد میکنه. یک کسی میاد با من شما برخورد میکنه، حرفی میزنه، توهین میکنه، بهتان میزنه، عصبانی میکنه من شما رو، اینجا جناب لوگومان طبق این آیه شریفه میگه داد نزن، مقابله به مثل نکن. اگر فریاد بزنی تو هم مثل اون داد بزنی، تو هم مثل اونی بلکه بدتر از اونی. وغضض من صوتک، صدا تو پایین بیار. امام سجاد میفرماید جزء محبوبترین لذت بخشترین نوشیدن، نوشیجان کرده ترین چیزی که بسیار ارزشمنده، جرعه غیظ و غضبی است که ردها مؤمنون به حلمن، یک مؤمن این را با حلم خودش، با بردباری خودش رد میکنه، داد نمیزنه. در مقابل عربده کشیدن آرامش پیدا میکنه، آرام برخورد میکنه. در مقابل توهین و حتی کی طرف مقابل توهین نمیکنه، یه تبسمی میکنه، میگه خب شما به من میگی من بدم، عیب نداره، یه ذره صبر کن، بیا منو هدایت کن، من مقابله به مثل با شما نمیخوام بکنم. جرعه غیظ که با حلم انسان رو رد بکنه، البته مؤمن میگه دیگه، جرعه تو غیظ ردها مؤمنون به حلم، مؤمن ایمان اگر انسان بیاره. اعراب اومدن گفتن به رسول خدا، قالت الاعراب آمنا، اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، باز اونجا تعارف نمی کنه، نه پیغمبر نه خدای متعال در سوره مبارکه حجرات. قل لم تؤمنوا، به اینا بگو نه شما هنوز ایمان نیاوردید، شما مؤمن نیستید. و القول اسلمنا، شما مسلمانی، شهادتین گفتید و ظاهرا مسلمانی، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب شما رسوخ نکرده، جا باز نکرده، هنوز شما مؤمن نیستید. مؤمن عربده نمی کشه، مؤمن اون است که ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره. مؤمن آن هست که تصمیم گرفته در این سه بُعد خودشو درست بسازه، تربیت کنه از نظر اعتقاد و ایمان، دوم اخلاق، سوم رفتار. مؤمن خودش رو سرسپرده خدا میدونه، مؤمن خودش رو سرسپرده خدا میکنه، خدا میدونه، یعنی بر اساس ایمانش میگه ببینم خدا از من چه میخواد. برخوردی که باش میشه به این فکر نیست که مقابله به مصر بکنه، بلکه به این فکر است ببینم خداوند از من چه میخواد. این به من فحش داد، آیا خداوندم به من از من میخواد که منم فحش بدم؟ کلوخنداز را پاداش سنگ است. این غلط، این جمله ازا خاطبه همون ظاهرون قالو سلاما، آدم های نادان اگر به شما نادانی نشون دادن، توهین و تحقیر کردن، فحاشی کردن، قالو سلاما، شما سلام بهش بدید. ادفع بالتی هی احسن، لا تستوی الحسنه ولا السیئه، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. میگه کار خیر خوب با کار زشت و بد مساوی نیست، حسنه و سنیه با هم برابر نیست. حسنه یعنی فکر زیبا، اخلاق زیبا، برخورد زیبا. سیه یعنی برخورد زشت. اینا با هم برابر نیستن. چون برابر نیستن، تو که مؤمنی، خدا می فرماید من از تو می خواهم ادفع بالتی هی احسن. شما اگر می خواهی دفاع بکنی، به زیباترین وجه از خودت دفاع بکن، به زیباترین وجه. نمیگه برخورد خوب زیبا، زیباترین. ایمان این رو، ایمان باشه این چنین برخوردها پیش میاد. ولذا امام سجاد علیه السلام میفرماید جرأت و غیظن ردها مؤمنون به حلمن، جرعه غضبی که یک مؤمنی با حلم خودشون رو رد میکنه، مقابله به مثل نمی کنه. خداوند به آبروی این ماه شعبان، ماهی است که داریم زمینه انشاءالله فراهم میشه که وارد ماه مبارک رمضان بشیم، اگر بتونیم خودمون رو در این ماه بعد از آنی که در ماه رجب خودمون رو تخلیه کردیم از رذایل اخلاقی، از عربده کشی، از حسد، از بدی ها، بدخواهی ها، در این ماه شعبان خودمون رو زینت بدیم به زیبایی ها، به اخلاق زیبا، به رفتار زیبا، تخلیه در ماه رجب، تحلیه، مزین کردن خود در ماه شعبان، مخ در ماه رمضان دیگه چیه؟ حالت فنای در دستورات الهی است. زیبایی هایی که نفس انسان عبادت باشه، خواب انسان عبادت باشه، رشد دادن خود. در هر صورت این بیان زیبای حضرت امام سجاد علیه السلام از اون زمانیست که انسان بتونه
مزین به اخلاق زیبا باشه، به برکت اون ایمان. یعنی این سه بود از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری ما خودمون رو بخواهیم کامل کنیم، زیبا حرف بزنیم، زیبا برخورد بکنیم، کریمانه و حکیمانه برخورد بکنیم. روایتی امروز دیدم در شمشیر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سه جمله نوشته شده بود، کاملا مرتبط با همین برخورد حسنه و خوب. اولین جمله این است که سل من قطعت، کسی اگر با تو قطع رابطه کرده تو وصل بکن. سل من قطعت، برادری، خواهری، همسایه، دوستی، فامیلی، دوری، نزدیکی، بالاخره دوتا مؤمن نباید با هم قهر باشن، باید با هم به زیبایی برخورد بکنن، حال یکدیگر را بپرسن، درد یکدیگر را متوجه بشن، کمک به یکدیگر بکنن، آشتی باشن، در صلح باشن، پیوند ناگسستنی با هم داشته باشن، رابطه زیبا و حسنه داشته باشن، نه قطع کردن. سل من قطع، کسی که با تو قطع رابطه کرده، تو نگو که قطع رابطه بکنه به درک، نه، تو وظیفه داره، برو وصل بکن، رابطه را نذار قطع بشه. دوم، قل الحق ولو علی نفسک، حق را بگو ورا بر علیه خودت باشه. سوم، باز احسن الی من اساء الیک، کسی که به تو بدی کرده تو خوبی بکن. شمشیر تیز پیامبر اسلام این سه جمله را داره. این شمشیر آمده که اخلاقها را درست کنه. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم من فقط برای چی؟ مکارم اخلاق رو بالا ببرم، رشد بدم، ایجاد کنم، اگر هست رشدش بدم. ولذا ما در این ماه مبارک شعبان تلاش بکنیم انشاءالله تعالی این فضائل اخلاقی و زیبایی های اخلاقی رو در خودمون ایجاد کنیم، به خودمون حسن ظن نداشته باشیم، خودمون رو یک آدم بی‌عیب تلقی نکنیم. این یعنی همون عجب، خودشیفتگی. نقطه ضعف‌های خودمون رو درک کنیم. آیا من زود جوشی میشم؟ زود عصبی میشم؟ چرا عصبی میشم؟ منشأ این زود عصبی شدن و اینکه کسی به من چیزی گفت فوراً برافروخته بشم، معناش این است که من یک آدم از خود راضی هستم، من گرفتار یه نوعی خودشیفتگی، از خود راضی بودن هستم. امام معصوم با اون عظمتش میگه آتش دارم این که کسی بیاد به من عیب خود من رو بیان بکنه. رحم الله من اهدا الیه عیوبی، آدم آتش داشته باشه. حتی کسی به من و شما یه ایرادی میگیره، ولو اینکون ایراد در من و شما نیست، اگر آدم خود ساخته باشیم فوری نباید موضع گیری بکنیم. جا داریم چنین بگیم بله جناب عالی، یه چنین عیبی را در بنده احساس میکنید هست، اولا من تشکر میکنم که شما به فکر تهذیب و تزکیه من هستید، دلسوز من هستید، منو میخواهید نصیحت بکنید. چشم، منم فکر میکنم ببینم چنین عیبی در من هست، انشاءالله خودم رو اصلاح بکنم. حضرت عالی هم یه مقدار بیشتر دقت کن، شاید ولو یه 2% احتمال بده که من سنین عیبی نداشته باشم، بد به شما گزارش دادن، یه چنین احتمالی در خودتون بدید، ولو اینکه 100% اطمینان دارید اون عیبی که به شما داره نسبت میده دروغه و کذب محضه. ولی اگر آدم خودخواهی ما نباشیم فوراً برافروخته نمیشیم، فوراً برافروخته نمیشیم. نهایتاً اون برادر دینی ما اشتباه داره میکنه، فوراً سوزن نکنیم که ایشون عمد داره، فوراً تخریب میخواد ما را تخریب بکنه، در نتیجه ما برافروخته بشه، موضع گیری بدی نسبت به او از خود نشون بدیم، بگیم نه خب شما چنین عیبی به من نسبت دادید، منم چشم اولا تشکر میکنم از شما که ظاهرن جناب عالی به فکر اصلاح من هستید، انشالله دلسوزی دارید در رابطه با من، منم فکر میکنم، ولی شاید شما یه احتمال بدید که ممکن این گزارشی که برداشتی که نسبت به عمل کرده من شما دارید میکنید یا به شما گزارش دادن شاید اشتباه باشه، ولی در این حال منم خودم رو ارزیابی میکنم، این یک برخورد حسنه خوبی هست. منتها این برخوردها با صرف گفتن و شنیدن نمیشه، مسائل اعتقاد انسان، اخلاق انسان و رفتار انسان به هم گره خورده، اینا روی هم سواره، یعنی زیربنا مسئله اعتقاد انسانه، بالاترش مسئله اخلاق انسانه، از اون بالاتر رفتار انسانه. یعنی به این معنا اگر بخواد رفتار خوب درست بشه اخلاق باید درست بشه، اخلاق بخواد خوب بشه اعتقاد و یقین و ایمان باید در درون انسان مواج باشه، و الا یک انسان بی ایمان به خدا و به معاد و به قیامت به این سادگی اخلاق و رفتارش اصلاح شدنش به این سادگی نیست. باید توجه بکنیم. باز در روز شهادت امام سجاد علیه السلام این جمله را یادداشت کرده بودم، باز از اینم استفاده میشه، بحث مسئله ایمان به خدا، یقین به خداوند تبارک و تعالی بسیار کارساز هست. امام سجاد علیه السلام سؤالی ابا عبدالله الحسین پدر بزرگوارش از امام سجاد میکنه که چه میخواهی؟ چه دوست داری؟ به چه چیزی شوق و اشتیاق داری؟ ما خودمون از خودمون با به چه چیزی دوست داریم؟ عشق داریم؟ اشتیاق داریم؟ چه میخواهی؟ چه دوست داری؟ به چه چیزی شوق و اشتیاق داری؟ ابا عبدالله الحسین داره از امام سجاد می فقال السجاد علیه السلام اشتهی، من اشتیاق دارم، ان اکون ممن لا اکتره علی الله ربی، من دوست دارم، شوق و اشتیاق دارم از اون کسانی باشم که چیزی از خدایم نخواهم، چیزی خلاف رضای خدایم مرتکب نشوم. ما یدبره لی، اون چه خدا برای من تدبیر میکنه خلاف اون هرگز چیزی نخواهم، هر چه خدا بخواد همون بشه، اونو میخوام. فقال الحسین علیه السلام احسنت ولدی، سرتک ابراهیم، آفرین بر تو فرزندم، راه ابراهیم را انتخاب کردی، مثل ابراهیم شدی، این حضرت ابراهیم فرمان خدا میرسه که زن و بچه‌ت ببر بذار در یک بیابان بی آب و علف چش. نه خودش چیزی میگه، نه حضرت حاضر چیزی میگه. بعد از 10-20 سال، 25 سال، این فرزندت رو باید ببری در مناظر بکنی. چشم به مخیلش خطور نمی کنه که و مگه این گاوه، مگه این گوسفنده، چرا این باید ذبح بشه؟ اینا را شیطان وسوسه می کنه. اما ابراهیم به او سنگ اندازی می کنه، سنگ اندازی می کنه. به منزنق میبندنش که بیندازن وسط آتش، دریای از آتش، گودال از آتش، همه دست به دست هم دادن او را بسوزانن. فرشته ها عرض میکنن خدایا تنها موحد و خداپرست اینه، اینم دارن آتش میزنن. حضرت جبرائیل میاد، چیزی از ما میخواهی؟ چون رها از منزنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرائیل. گفت هل لک حاجتون یا مجتبا؟ حاجتی، احتیاجی از ما داری؟ چیزی نیاز داری از ما؟ تو که مجتبا هستی، یعنی برگزیده هستی. گفت اما من که یا جبری یا جبریل، لا، از تو نه، چیزی نمی کن. من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. من فقط با خدا هستم، رابطه‌ام رو اون چه او میخواد برای من بسه. آن چه داند لایق من آن کند، خواه ویران خواه یا آبادان کند. اون چه لایق من از اون میدونه، از تو چیزی نمیخواه. من نمیخواهم جز آن چه خواهد او، حال من میداند و میبیند او. جز اون چه که اون بخواد من نمیخواه. گر سزاوارم برای سوختن، لب ز دفع آن بباید دوختن. گر سزاوار سوختن هستم، لب تر نمی کنم که من بمونم، بذار بسوزم. گر بخواهد آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخه های گل کند. گر اون بخواد شعله ها را گلستان میکنه، برام مهم نیست. اگر گر سزاوارم برای سوختن، لبز دفع آن بباید دوختن. گر بخواهد آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخه های گل کند. ببینید ما گاهی ما را به کام آتش ابراهیمی پرتاب نمی کنن. الان نمرودی نیست ما را به منزنه ببنده و پرتاب به آتش بکنه. گاهی از اون آتش شعله‌ورتر غضبیست که انسان تحت تأثیر برخورد نپخته، برخورد توهین‌آمیز حتی کانه بشه، وقت درون ما مثل اون هیزمهای نمرودی شعله‌ور بشه. اینجاست که برخورد ابراهیمی میخواد، برخورد لقمانی میخواد، برخورد سجادی میخواد. شخص منحرفی آمد به امام سجاد علیه السلام، توهین کرد، فحاشی کرد، حتی به مادر حضرت اهانت کرد، نسبت گناه بهش داد. حضرت فرمود اون چه به مادرم نسبت دادی گرچه من می دانم او چنین گناهی نکرده، ولی تو که نسبت دادی اگر فرزن او چنین گناهی کرده باشد خدا او را ببخشد، و اگر تو به او دروغ میگی و دروغ نسبت میدی خدا تو را ببخشد. این آتش نمرودی را خاموش کردنه. این که حضرت فرمود من اشتهی ان اکونم من لا اکتره علی الله ربی ما یدبره لی، این جمله چقدر زیباست. اشتها دارم این که اون که خدا برای من تدبیر می فرماید بر خلاف اون حرکت نکنم، حرف نزنم، تصمیم بگیریم این چنین باشیم، تسلط به نفس داشته باشیم، عقل و وجدان و رضای خدا و اونسه که فرمان خداست تمشیت و امور زندگی ما بر اون اساس باشه، رضای خدا را این سنین رعایت بکنیم، اهل گذشت باشیم، اهل مقابله به مس کردن نباشیم. شیطان وقتی که رانده شد به خداوند و تبارک و تعالی عرض کرد که من از چپ و راست و جلو و عقب از چهار طرف فرزندان این آدم رو وسوسه خواهم کرد و اینها را به سوی جهنم با خودم خواهم برد. فرشته ها عرض کردن که خداوند فرمود که خب برو، فرصت خواست، خدا هم بهش فرصت. فرشته ها گفتن که خب این از جلو عقب چپ راست از چهار طرف میگه دست اینو باز گذاشتی، بیچاره فرزندان آدم چه کنن؟ اینا تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، منحرف خواهند شد، دیگه راهی برای نجاتشون باقی نمون. خداوند تبارک و تعالی فرمود چرا؟ دوتا راه هست، یه راه بالا یه راه پایین. رو به بالا بکنن، نیایش بکنن، دعا بکنن، از من کمک بخواهن، ایمانشون یقینشون به من زیاد باشه. رو به پایین سجده بکنن، تواضع بکنن، فروتن باشن، منیتشون رو بذارن کنار. چپ و راست جلو و عقب از چهار طرف شیطان وسوسه میکنه، ولی بالا آمدن و پایین رفتن، بالا آمدن با دعا و نیایش، التماس و تضرع به درگاه الهی، پایین سر به سجده ساییدن، کرنش کردن به خداوند تبارک و تعالی. ولذا تسلیم محض خداوند متعال شدن که در آخر سوره مبارکه لقمان میبینیم که همین مسئله رو در آیه مبارکه خدمت شما عرض کنم. این آیه هست، اگر بتونم پیدا بکنم، آیه 22، آیه 22 و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی و الالله عاقبة الامور.
جلوترش آیه این است که کان شیطانو یدعوهم الى عذاب السعیر. شیطان بر اساس اون مهلتی که داره دعوت میکنه پیوسته، یدعو با فعل مضارع است. شیطان پیوسته اینا را دعوت میکنه به عذاب شعله‌ور آتش. اما و من یسلم وجهه الى الله، هر کس جان خودش رو، چهره خودش رو، ظاهر و باطن خودش رو به سوی خدا تسلیم بکنه و هو محسن، در حالی که یعنی ایمان به خدا داشته باشه، و هو محسن در حالی که نیکوکاره، کار خوب میکنه، اخلاق خوب میداره، فقط استمسک بالقربت الوثقی، به یک دستاویز بسیار محکم و پاره نشدنی دستش رو دراز کرده و الالله عاقبت الامور، عاقبت تمام حوادث فقط با خداست و به سوی خداست و انسان طبیعتا موفق خواهد شد اگر این سه مسئله را رعایت کنه: ایمان درست، اخلاق و رفتار درست. در نتیجه چنین انسانی نباید غمگین باشه. و من کفر فلا یحزن که کفره الینا مرجعهم فننبههم بما عملوا، که دیگه بس در اینجا تمام میشه و امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده در محضر قرآن باشیم. و آخرین آیه مبارکه سوره لقمان این آیه هست که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، که عرض کردم مسئله اعتقاد، اخلاق و ایمان در تمام آیات قرآن نسبت به هم گره خوردن، هم ایمان به مبدأ، ایمان به قیامت اگر باشه، وسوسه های شیطان و هوا و هوس ها انسان ها را نمیتونه از پای در بیاره. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای انسان ها تقوا پیشه بکنی، راه نجات شما تقواست، و بدانید روزی در پیش دارید، نه پدر به فرزندش میتونه فریاد رس باشه، نه فرزند به پدرش میتونه فریاد رس باشه. بدانید این وعده الهی حق است که در یه این چنین روزی انسان هست فقط بر اساس اعمال و اخلاق و اعتقادش با او برخورد میشه. لکلن درجاتون من ما عملو. بعد میفرماید فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، مواظب باشی، تقوا پیشه کنی، زندگی دنیای زود گذر، جاه و مال و مقام و این سیاست بازی و این چیزهای دنیایی که مردم را به جان هم میاندازه، این حیات، این زندگی دنیایی شما را نفریبد. و لا یغرنکم بالله الغرور، و غرور یعنی همون شیطانه، یعنی دو تا عامل هست، یکی این زر و زیورهای دنیا که به هوا و هوس انسان به اصطلاح مربوط میشه، یکی هم خارج از وجود انسان مسئله غرور، فریبنده، شیطان فریبنده. این دوتا را اگر بخواهید تحت تأثیر قرار نگیرید و به انحراف کشیده نشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، رذایل اخلاقی و اعمال بد، برخورد بد، اینا کارهایی است که در به اصطلاح
حیات و زندگی فریبنده دنیا اینها انسان را به انحراف میکشه، اما اگر نه انسان ایمان به خدا داشته باشه، بر همون اساس اخلاق خودش رو درست بکنه و بر همون اساس رفتار خودش رو صالح بکنه، همین که در سوره مبارکه به اصطلاح عصر هست دیگه، ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، به قول مرحوم علامه طباطبایی، تمام حقایق و معارف قرآن در این یکی دو آیه سوره عصر به اصطلاح مطرح شده. انسان در خسارت هست، در ضرر و زیان هست، گرفتار بدبختی و تیره بختی است، الا الذين آمنوا، مگر آنانی که اعتقادشون، ایمان به مبدأ و معادشون و عمل الصالحات و رفتارشون و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و اخلاقشون درست به اصطلاح مورد توجهشون قرار بگیره. در این شب جمعه، در این سحر شب جمعه ماه مبارک شعبان، میدوارم انشاءالله تعالی به روزه های مستحبی، دعاهای مستحبی، خصوصا بعضی از روایاتی که داریم در ماه شعبان، اگر هستی 7 بار 70 بار روزانه 70 بار استغفرالله و اسأله التوبه صادقانه به محضر خداوند تبارک و تعالی عرضه بکنه، عاقبت به خیر میشه، گرفتار عذاب نمیشه. و در بعضی از روایات هست که وجبت له الجنه، بهش برای او واجب میشه. البته اینا در شرایطی است که انسان صرفا فقط در لغلغه لسان نباشه، یعنی تصمیم بگیره که انشاءالله توبه و استغفار بکنه. خداوندا به آبروی مولودین در این ماه، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل العباس و همچنین حضرت عزیز زهرا، امام زمان، ارواح نال تراب مقدم الفدا، قسمت میدهم خداوندا توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان مؤمن شدن، انسانی که منزه باشه از رذایل اخلاقی و مزین باشه به مکارم اخلاقی، همین که آیه مبارک فرمود و من یسلم وجهه الالله و هو محسن شدن را، پروردگارا توفیقش رو به ما عنایت بفرما، که انشاءالله در نیمه شعبان، شب نیمه شعبان که در پیش هست، که حضرت فرمود این دعا را زیاد بخونید، اللهم ارزقنی قلبا، خداوندا به من یک قلبی عنایت بکن، تقی نقی ها، مملو و از تقوا باشه، نقی ها، منزه باشه از ناخالصی ها، اللهم ارزقنی قلبا تقی نقی ها و من الشرک بری ها، از شرک و ریاکاری و دغلبازی و فریبکاری بری باشه، که در یکی دیگر از آیات هم سوره مبارکه لقمان هست که و ما یجحد به آیاتنا الا کل خطار کفور، یکی از بدترین صفات در انسان خطار، یعنی بسیار فریبکار، کفور، بسیار کفران نعمت کننده، ناسپاس. خداوندا ما را از این صفات رذایل اخلاقی توفیق منزه شدن و پاک شدن را به ما عنایت بفرما و ما را به مکارم اخلاقی و اخلاق زیبا مزین بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.